اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
سلام و صبح بخیر. آرزو دارم روز خوشی را آغاز کرده باشید. فوزی احسان هستم. با همکارانم برنامه خبری امروز شنبه 27 ماه سرطان را که با 18 ماه جولای مصادف است پیشکش میکنیم. اما قبل از اینکه به نشر گزارش های این ساعت بپردازیم، همکارم لیلا محبیب عظیمی اخبار افغانستان، منطقه و جهان را پیشکش میکند.
با عرض سلام دوباره، لیلا محبیب عظیمی هستم با مشروع خبرها. ملا محمد حسن آخوند رئیس الوزرای حکومت طالبان پس از درمان و استراحت 2 ماه در قندهار دوباره به کابل برگشت و به کارش آغاز کرد. بلال کریمی معاون سخنگوی حکومت طالبان در این مورد در حساب توییترش نوشته و گفته است که رئیس الوزرای حکومت طالبان صبح روز دوشنبه به دستور ملا هبت الله آخوندزاده رهبر طالبان به کابل رسید. باید بگویم که محترم رئیس الوزرا الحاج ملا محمد حسن آخوند با رسیدن به ارگ به حیث مقام عالی ریاست الوزرا با پیشبرد وظایفش به هدف تنظیم و مدیریت مملکت ادامه می‌دهد. بلال کریمی در مورد بیماری رئیس الوزرا معلومات نداده و تا هنوز روشن نیست که با گذشت استراحت 2 ماه وضعیت صحی ملا محمد حسن آخوند چگونه است. در 2 ماه گذشته مولوی عبدالکبیر معاون سیاسی حکومت طالبان کفالت ریاست الوزرا را بر عهده داشت. خواجه محمد آصف وزیر دفاع پاکستان با اظهارات ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان که گفته بود توافقنامه دوحه را با ایالات متحده آمریکا امضا کردند اما هیچ تهدید از خاک افغانستان متوجه پاکستان نخواهد بود واکنش نشان داد. وزیر دفاع پاکستان امین بیانیه را در صفحه توییتر خود نیز منتشر کرده نوشته است که صرف نظر از موضع افغانستان، پاکستان از هر منبعی برای جلوگیری از تروریسم علیه خاک خود استفاده خواهد کرد. خواجه آصف افزوده است که بدون توجه به این که کابل بخواهد نیروهای مسلح را در قلمرو خود سرکوب کند یا خیر، این کار را انجام خواهند داد. وزیر دفاع پاکستان در روزهای اخیر از الفاظ تند علیه حکومت طالبان استفاده کرده و طالبان حاکم بر افغانستان را متهم کرده است که به تحریک طالبان پاکستان TTP در این کشور جا داده است. قبل از این سخنان خواجه آصف، اردوی پاکستان روز جمعه نسبت به هر زمان دیگری نیز اظهارات تند را علیه حکومت طالبان مطرح کرد. در این خبرنامه همچنین ادعا شده است که شهروندان افغانستان در تروریسم در پاکستان دست دارند که با گفته وی این موضوع مهم دیگر است که باید حل شود. اما ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان ادعای پاکستان را مانند گذشته رد کرد و قلمرو افغانستان را برای دیگران غیر تهدید خوانده است. توبیاس الود رئیس کمیته امور دفاعی پارلمان بریتانیا خواستار مذاکره و تعامل کشورش با طالبان شده، گفته است سفارت بریتانیا در افغانستان باید بازگشایی شود. الود که اخیراً سفر به افغانستان داشت در مقاله بروزنامه تلگراف نگاشته است که نباید این سخنانش به مثابه امتیازدهی به طالبان تلقی شود، زیرا به گفته وی 20 سال پیش برادرش از سوی تندروان اسلامی کشته شده. این قانونگذار بریتانیایی با اشاره به سفرش به افغانستان نگاشته است که شاهد سازش‌های گزارش نشده بودم که اکنون این کشور خسته از جنگ با پذیرش آن تمایل دارد. الود در این مطلب از بهبود امنیت سیر و سفر آزادانه و محو فساد گسترده با عنوان پیشرفت‌ها در افغانستان تحت سلطه طالبان یاد کرده است. با این حال نهادهای مدافع حقوق بشر از وضعیت رو به وخامت حقوق بشری در افغانستان ابراز نگرانی کرده و حکومت طالبان را با سرکوب، شکنجه و حتی کشتار نیروهای امنیتی و دفاعی حکومت پیشین افغانستان و منتقدان این گروه متهم کردند. در تازه ترین مورد سازمان ملل متحد با نشر گزارش برخی از رویکردهای سرکوبگرانه طالبان از جمله کشتارهای فراقانونی و سایر موارد جدی نقض حقوق بشری از سوی این گروه را برجسته ساخته است. دفتر فرستاده ویژه ایالات متحده در امور ایران در پیوند به گزارش‌های مربوط به سرکوب مجدد زنان ایران توسط پلیس گشت ارشاد برای اجرای مقررات حجاب اجباری ابراز نگرانی نمود. این دفتر در یک پیام توییتر نگاشت: به نظر می‌رسد که رژیم ایران هیچ چیزی از اعتراضات یاد نگرفته است. زنان و دختران در هر جای باید اجازه داشته باشند هر آنچه می‌خواهند بپوشند. در روزهای اخیر و به دنبال آنکه نیروی انتظامی ایران به صورت رسمی از استقرار گشت گشت ارشاد برای مقابله با مخالفان حجاب اجباری خبر داد، برخورد ماموران ایرانی با زنان نسبت به ماهای گذشته شدت بیشتری گرفته و بر اساس تصاویر منتشر شده در شبکه‌های مجازی درگیری‌های میان ماموران و مردم رخ داده است. ادامه خبرهای جهان از رادیو آشنا صدای آمریکا. حکومت روسیه دیروز دوشنبه 17 ماه جولای اعلام کرد که از توافق صادرات غله اوکراین خارج می‌شود. دیمیتری پسکوف سخنگوی کرملین گفت معامله غلات متوقف شده است. به محض تحقق بخش روسی، طرف روسی فوراً به معامله غلات باز خواهد گشت. ترکیه و سازمان ملل متحد تابستان سال گذشته برای کاهش بحران جهانی غذا توافقی را با روسیه انجام داد که بر اساس آن به صادرات غلجات اوکراین از طریق بحیره سیاه اجازه داده شد. این توافقنامه با توافق جداگانه برای تسهیل حمل و نقل مواد غذایی و کود کیمیاوی روسی به همراه بود که مسکو اصرار می‌ورزد اعمال نشده است. مسکو گفته است که حمله مرگبار به پل کرچ ربطی به لغو توافق صادرات غله از اوکراین نداشته و ماهاست که از اجرای این توافق که برای کاهش ترس از کمبود مواد غذایی در کشورهای آسیب پذیر طراحی شده بود شاکی بوده است. یک منبع اداره خدمات امنیتی روسیه به خبرگزاری فرانس پرس گفت نیروهای بحری کیف و اداره استخبارات این کشور یک عملیات ویژه را با استفاده از طیاره‌های بدون سرنشین بر پل کرچ انجام دادند که در نتیجه آن یک زوج غیر نظامی کشته و دخترشان زخم برداشت. پلیس در پولند میگوید که بر اثر تیراندازی در یک رستوران در شهر پوزنان دو مرد کشته شده است. یک سخنگوی پلیس به روز یکشنبه گفت شلیک در باغچه رستوران در جاده سنت مارتین در شهر کهنه، جایی که گشت و گذار گردشگران زیاد است، رخ داده است. با گفته وی یک تن در محل رویداد جان داد و دیگری در شفاخانه درگذشت. وی افزود که پلیس مطمئن است که یکی از این افراد عامل رویداد بوده و تلاش درباره روشن شدن علت آن ادامه دارد. یک روزنامه محلی به نقل از شاهدان گزارش داده است که یک مرد نخست یک تن را به ضرب گلوله کشت و سپس خود را از بین برد. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه در مصاحبه‌ای که روز یکشنبه 16 ماه جولای منتشر شد هشدار داد که اگر اوکراین از مهمات خوشه‌ای یا کلستر کار بگیرد، مسکو به اقدامات تلافی جویانه دست خواهد زد. پوتین به تلویزیون دولتی روسیه گفت روسیه ذخایر کافی مهمات مختلف خوشه‌ای را دارد. این اظهارات رئیس جمهور پوتین در حال بیان شده است که اوکراین مهمات خوشه‌ای را از ایالات متحده دریافت میکند، اقدامی که به دلیل خطرات طولانی مدت برای غیر نظامیان موجب نگرانی شده است. پوتین همچنین گفته است اگر آنها یعنی مقامات اوکراین این مهمات خوشه‌ای را بر ضد ما کار گیرند، ما حق اقدامات تلافی جویانه را برای خود حفظ میکنیم. پوتین افزود که روسیه با وجود کمبود مهمات در برخی موارد هنوز از این سلاح‌ها استفاده نکرده است. دیدبان حقوق بشر و اوکراین روسیه را متهم کردند که این کشور از قبل در میدان‌های جنگ اوکراین از مهمات خوشایی استفاده کرده است. اداره های هواشناسی اروپا هشدار دادند که شدت گرمای بی سابقه در بخش های از جنوب این قاره در روزهای آینده بیشتر خواهد شد. بر اساس گزارش ها اسپانیا، ایتالیا و یونان در روزهای گذشته شاهد شدیدترین درجه گرما طی سالهای گذشته بودند. اداره هواشناسی ایتالیا گفته است که شاید درجه گرما از مرز 45 درجه سانتیگراد هم بیشتر شود. پیش از این شدیدترین گرمی اروپا با شدت 48.8 درجه گرما در تابستان سال 2021 در سیسلی ایتالیا ثبت شده بود. بریتانیا دیروز دوشنبه 17 ماه جولای تحریم‌های جدید را در پاسخ به تلاش‌های روسیه برای از بین بردن هویت ملی اوکراین اعلام کرد و کسانی را که در اخراج اجباری کودکان از اوکراین به سرزمین‌های تحت کنترل روسیه دست داشتند، هدف قرار داد. جیمز کلاورلی وزیر خارجه بریتانیا پیش از سخنرانی در شورای امنیت سازمان ملل متحد که در مورد جنگ اوکراین برگزار شده بود، 14 تحریم را اعلام کرد. در بیانیه وزارت خارجه بریتانیا آمده است که سرگی کراوتسوف، وزیر آموزش روسیه، و کسانیا مشونووا، کمیشنر حقوق کودکان در مسکو، شامل اشخاص تحریم شده هستند. بریتانیا آنها را به داشتن نقش خائنانه در برنامه حساب شده اخراج روسیه که برای از بین بردن هویت فرهنگی و ملی اوکراین طراحی شده است، متهم نمود. بیانیه افزوده است که بیش از 19000 کودک اوکراینی به اجبار توسط مقامات روسی به روسیه یا مناطق تحت کنترل روسیه اخراج شده اند. بریتانیا گفته است که بسیاری از کودکان به شبکه‌ای از اردوگاه‌های بازآموزی منتقل می‌شوند، جایی که در معرض آموزش‌های آکادمیک، فرهنگی، میهن‌پرستی و نظامی با محوریت روسیه قرار می‌گیرند. جان کری نماینده ویژه ایالات متحده در امور محیط زیست دیروز با همتای چینی خود در بیجینگ گفتگو کرد. این در حالی است که واشنگتن در تلاش برای برقراری مجدد تماس‌ها با چین است که این روابط به دلیل تجارت، تایوان و مسائل حقوق بشری دچار تنش شده است. با گزارش خبرگزاری سینهوا چین، آقای کری با شی ژینها گفتگوی مفصل داشته است. این نخستین بار است که مذاکرات میان واشنگتن و بیجینگ که هر دو بیشترین سهم را در آلودگی محیط زیست دارند پس از تقریبا 10 سال تأخیر انجام می شود. پایان مشروع خبرهای افغانستان جهان از رادیو آشنا صدای امریکا.
شنونده های گرامی، اخبار این ساعت را از رادیو آشنا صدای امریکا شنیدید. اکنون می پردازیم به نشر گزارش ها و مطالبی که برای این برنامه تهیه دیده ایم. اوکراین با وجود عدم پیشبرد هدف خود برای پیوستن به ناتو در جریان نشست هفته گذشته در ویلنیوس از سوی اعضای این ائتلاف نظامی تضمین‌های امنیتی دریافت کرد. این در حالی است که حکومت بایدن روز یکشنبه بار دیگر تاکید کرد که حمایتش از کیف همچنان قوی و پابرجاست. توجه کنید به برگردان گزارش صدای آمریکا در این مورد. نیروهای اوکراین به روز پنجشنبه تصاویر بیشتر از تلاش‌هایشان برای دفاع از خاک اوکراین در برابر حمله روسیه را منتشر کردند. جک سالیان، مشاور امنیت ملی قصر سفید، در جریان صحبت با شبکه ABC در پاسخ به این سوال که آیا جنگ به بن‌بست رسیده است، گفت:
شما نیروهای اوکراینی را می‌بینید که در حقیقت در حال پیشرفت هستند، هم در شرق و هم در جنوب. ما قبل از آغاز این حمله تهاجمی متقابل گفته بودیم که این یک پیشرفت مشکل است و این پیشرفت مشکل بود. این طبیعت جنگ است، اما اوکراینی‌ها به پیشرفت ادامه داده‌اند.
در حالی که سالیان روی تعهد اداره بایدن برای فراهم کردن اسلحه مورد نیاز اوکراین تاکید کرد، جنت یلن، وزیر مالی امریکا که طی سفر در هند به سر می‌برد، در مورد سایر اقداماتی که برای تضعیف خصومت روسیه اتخاذ شده است صحبت کرد.
We will also continue to cut off Russia's access to military equipment.
ما همچنان به قطع دسترسی روسیه به تجهیزات نظامی و تکنولوژی که روسیه برای جنگ علیه اوکراین نیاز دارد ادامه می دهیم. یکی از تلاش های ما در سال جاری این است که با دور زدن تحریم های ما از جانب روسیه مقابله کنیم.
در جریان نشست خود در ویلنیوس اعضای ناتو از کیف حمایت کردند، با آنکه نقشه راه واضح برای پیوستن این کشور به ناتو ارائه نکردند. این برژنسکی، تحلیلگر سیاست خارجی در شورای اتلانتیک، گفت:
بیایید چیزی را که اوکراین به دست آورده است دست کم نگیریم. نخست آنان تعهدات حمایت‌های طولانی مدت، کمک امنیتی، تهیه تجهیزات نظامی، مهمات و حمایت دوامدار را به دست آوردند.
اما دن سالیان، یک سناتور جمهوری خواه، به شبکه خبری NBC گفت: به خاطر که این حمایت‌ها به قوت خود باقی بماند، اعضای ناتو باید حمایت مالی خود را افزایش دهند.
It's undermined the sustainability of NATO.
این باعث تضعیف پایداری ناتو شده است که از میان 31 عضو تنها 7 عضو در حال حاضر توانستند مسئولیت تخصیص 2% تولیدات ناخالص خود را برای مصارف نظامی عملی سازند. ببینید، به نظر من این پتانسیل وجود دارد که حتی در کوتاه مدت حمایت از اوکراین را و در دراز مدت حمایت از ناتو را تحت تاثیر قرار دهد.
با این حال جو بایدن، رئیس جمهور ایالات متحده، هفته گذشته این را واضح ساخت که اوکراین به خاطر دریافت کمک‌های نظامی دراز مدت نیازی به انتظار به دریافت عضویت ناتو ندارد. اشاره وی به چارچوب جدیدی بود که از سوی 7 اقتصاد برتر جهان رونمایی شد که راه را برای رسیدگی به نیازهای جاری و بعد از جنگ اوکراین هموار می سازد.
رادیو آشنا صدای امریکا، 7 روز هفته، خبر و گزارش ها و تحلیل های خبری روز.
پژوهشگران اقلیم میگویند که در هفته های اخیر جهان با بی‌سابقه ترین گرمی هوا مواجه شده است. تأثیر این تغییرات اقلیم بر زندگی مردم گسترده بوده است. در این مورد ژیلا نوری گزارشی دارد که پیشکش می شود.
آتش سوزی شدید باعث سوختن جنگلات و خانه ها در جزیره لاپالمای اسپانیا گردید و وزیدن باد آن را بیشتر شعله‌ور می سازد. مقامات میگویند که بیشتر از 4000 نفر از این منطقه تخلیه شدند و سایر کشورهای اروپایی با موج شدید گرمی روبرواند. بر اساس گزارش ژورنال طبیعت، سال گذشته حدود 61000 نفر از سر رقنزی در گرمی شدید جان باختند. این در حال است که در شمال شرق ایالات متحده باران‌های سنگین باعث سرازیر شدن سیلاب‌ها و سرک‌ها، تخلیه مردم از خانه‌هایشان و فرونشاندن تیاره‌ها شده است. طوفان‌ها در برخی از نقاط ایالات منطقه نیو انگلند، ایالت نیویورک و کنتیکت باعث باریدن الی 10 سانتی متر باران شده است. در این میان بلند رفتن درجه حرارت زیر آب در مناطق ساحلی ایالت فلوریدا روی اکوسیستم مرجان‌های بحری تاثیرات ناگوار گذاشته است.
بر علاوه درجه شدید گرمی زمین، ما شاهد درجه حرارت بلند آب بحر هستیم. به همین خاطر برخی از نقاط میامی را که از مدت‌ها تحت نظر داریم، اکنون علائم ابتدایی از بین رفتن مرجان‌ها را نشان می‌دهند. رنگ آنها خیره شده و سبزه‌های روی آن و علف‌های اطراف آن را از دست می‌دهند و در نهایت کاملاً از بین می‌روند.
اداره ملی امور بحر و اتمسفر امریکا عامل سفید شدن یا از بین رفتن مرجان‌های بحری را تأثیرات خارجی و تغییر درجه حرارت آب می‌دانند. این اداره می‌گوید که در سال 2005 ایالات متحده الی نصف مرجان‌های تحت البحری مناطق کریبیان را که سفید شده بودند از دست داد. اما پژوهشگران روی پروژه کار می‌کنند تا حیات این صخره‌ها را احیا کنند و نشانه‌های امیدواری ایجاد شده است.
ما در عمق بندر هستیم و عموماً بسیار گرم است. با آنکه آب گرم از مدت هاست که اینجاست، ما آنچه فکر میکنیم ساحه مرجان‌های شفاف باشد نیست، اما سواحل ثابت کنار دریا تا حد زیادی ساییده شدند و هم سنگ‌های بزرگ است. ما اینجا مرجان‌هایی را میبینیم که اینجا جابجا شدند و زنده ماندند. این مرجان‌ها سالم‌ترین نوع آن در میامی هستند و بسیار بزرگ می‌شوند و سالم معلوم می‌شوند.
پژوهشگران می‌گویند تکنیک جدید نسل پروری و پیوند مرجان‌های صحتمند بر مرجان‌های دیگر برای احیای مجدد مرجان‌های بحری است. کارشناسان می‌گویند که سطح مرجان‌ها خانه هزاران نوع ماهی است و از سواحل حفاظت می‌کند. آنها همچنان برای جلب توریست‌ها هستند که برای اقتصاد ملی آمریکا در فلوریدا اهمیت دارد.
سرمقاله ای را که می شنوید دیدگاه های حکومت ایالات متحده را منعکس می کند.
مقامات ایرانی بار دیگر نشان دادند که از مردم ایران حراس دارند. توماس صالحی خواننده رپ مطرح ایرانی با دلیل شرکت در مظاهرات گسترده مسالمت آمیز و ضد رژیم که پس از مرگ مهسا امینی در خزان سال گذشته به دلیل حجاب نامناسب در توقیف پلیس صورت گرفت با 6 سال و 3 ماه زندان محکوم شده است. در جریان سرکوب خشونت آمیز اعتراضات علیه رژیم 500 نفر کشته شدند و 7 نفر اعدام شده اند. توماج صالحی 32 ساله پس از انتشار آهنگ‌ها و ویدیوهای در حمایت از اعتراضات در ماه اکتبر دستگیر شد و ماه‌ها را در سلول انفرادی گذراند. آهنگ وی به نام جرم کسی با موهایش در باد رقصید در یوتیوب بیش از 450,000 بار دیده شد. پس از دستگیری وی، رسانه‌های دولتی ایران ویدیویی را از صالحی منتشر کردند که چشمانش بسته بود و کبودی‌های در صورتش دیده می‌شد و به خاطر اشتباهاتش عذرخواهی کرد. همانگونه که آخرین گزارش سالانه وزارت امور خارجه ایالات متحده در مورد حقوق بشر در ایران به وضوح نشان داده است، محاکم ایران به طور منظم اعترافات را که اغلب از طریق اجبار یا شکنجه به دست می آورند به حیث مدارک را می کنند. صالحی به جرایم بیشمار مانند تحریک مردم به خشونت، انتشار فساد و اشاعه تبلیغات ضد رژیم متهم شناخته شد. متیو میلر سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا حکم زندان توماس صالحی را ناراحت کننده خواند و گفت که ایالات متحده همچنان بر وضعیت وی نظارت دارد. او به طور مداوم از دسترسی به وکیل مدافع محروم شده است. سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا خاطر نشان کرد محاکمه او پشت درهای بسته گزارش شد. او پس از گزارش‌هایی که در ماه اپریل منتشر شد، پس از شکنجه در حین بازداشت نیاز فوری به مراقبت های صحی داشت. رفتار خشن رژیم ایران در این مورد عمیقا نگران کننده است و باید به آن پایان داده شود. ما از مقامات ایران می خواهیم که او و همه زندانیان سیاسی را آزاد کنند. جهان نظارت می کند و ما با هم آهنگی با متحدان و شرکای خود برای پاسخگو قرار دادن مقامات ایرانی در مورد نقض حقوق بشر توسط آنها ادامه خواهیم داد.
آنچه را شنیدید بازتاب دهنده نظر حکومت ایالات متحده بود.
و جستین فلیشنر معاون دیدبان صلح افغانستان میگوید تحقیقات نشان میدهد که گروه های تروریستی به شمول تحریک طالبان پاکستان توانستند تا به تسلیحات و جاماندی امریکایی در افغانستان دسترسی پیدا کنند. فلیشنر این سخنان را در یک مصاحبه با صدای امریکا در حال بیان کرد که یافته های یک گزارش تحقیقاتی که مشترکن از سوی دیدبان صلح افغانستان و نهاد موسوم به سروی تسلیحات سبک انجام یافته است نشان می دهد که بازارهای خرید و فروش اسلحه در مناطق مرزی افغانستان و پاکستان گرم است. در این مورد به مصاحبه سعید عزیز الرحمن با فلیشنر توجه کنید.
نهاد مربوط با شما اخیراً یک گزارش را تهیه و نشر کرده که بر اساس از این گزارش خرید، فروش و قاچاق اسلحه امریکایی در مرز بین پاکستان و افغانستان جریان داره. به خاطر یاد دهانی و بیننده های ما میتونین بگوین که کدام نوع اسلحه بیشتر قاچاق میشه و قیمت مجموعی اسلحه قاچاق شده چقدر تخمین شده؟
موضوع ارزش مجموعی این تسلیحات بسیار بسیار مشکل است که تخمین شود، ولی در ارتباط به انواع تسلیحات گفتم میتوانم که اسلحه کوچک و سبک شامل آن است و سلاح است که یک فرد قابلیت انتقال آن را دارد، که تفنگچه، ماشیندارهای سبک، راکت لانچرهای سرشانه و دوربینهای شبین شامل آن بوده میتواند.
شما این گزارش را چگونه تهیه و ترتیب کردین؟ یعنی از کدام روش استفاده کردین؟
ما محققان تحت پوشش خود را به بازارهای سیاه در قندهار، هلمند و ننگرهار فرستادیم. ما از نقاط کلیدی عبور و مرور در مرز دیدن کردیم و به بعضی از بازارهای آن منطقه سر زدیم. ما در بازارهای مختلف انواع مختلف سلاح پیدا کردیم. ما شاهد مقررات مختلف طالبان بودیم. جوازهای طالبان برای فروشندگان اسلحه را پیدا کردیم. در برخی موارد ما قیمتهای متفاوت برای اسلحه مشابه را یافتیم. البته تفاوت در قیمت به چگونگی فعالیت بازار بستگی می گرفت. یعنی اگر بازار بر اساس جواز طالبان فعالیت می کرد، به این معناست که آنها باید به طالبان پول یا مالیه می دادند. یا در مناطق دوردست قیمت اسلحه نسبت به بازارهای بزرگتر اندک نازلتر می بود.
طالبان موضوع قاچاق اسلحه را رد کرده و گفته اند که همه تسلیحات در دیپوهای کشور محفوظ است. پاسخ شما به این گفته های طالبان چی است؟
فکر میکنم ما از جانب طالبان این را نیز شنیده ایم که کشتارهای فراقانونی وجود ندارد یا مقررات وضع شده در برابر زنان به خاطر محافظت از آنان است، نه ظلم بر آنان. من از تلاش ها به خاطر کنترل بر دیپوی قوای سابق امنیتی استقبال میکنم. ما از جانب اداره استخبارات طالبان شاهد ضبط اسلحه‌ای که بدون اجازه طالبان انتقال داده می شود نیز بوده ایم. ولی محققان ما گزارشگرانی هستند که به این بازارها رفتند، یعنی بازارهایی که هر کس به آن دسترسی دارد. ما گزارش هایی داریم که عناصر مختلف به اسلحه در افغانستان دسترسی دارند. می دانیم که تقاضا برای اسلحه امریکایی در پاکستان زیاد است. این اسلحه در نزد گروه های تروریستی در منطقه نیز دیده شده است.
کدام گروه ها در منطقه به اسلحه باجامانده از نظامیان امریکایی دسترسی پیدا کردند؟
تحقیقات را که دیدبان صلح افغانستان انجام داده است بر افغانستان متمرکز می باشد که در آن با بازارهای مختلف خرید و فروش اسلحه نگریسته شده قاچاق و راه‌های قاچاق در افغانستان مورد ارزیابی قرار گرفته است. ولی اسلحه آمریکایی نزد گروه‌های مثل تحریک طالبان پاکستان و معامله‌گران تجارتی در داخل پاکستان نیز دیده شده است.
میزان خطر دست به دست شدن تسلیحات آمریکایی را تا چه حد ارزیابی میکنین و پیشنهاد شما به خاطر دفع و جلوگیری خطرات چی است؟
خب فکر میکنم کنترل اسلحه در منطقه ای که افغانستان در آن موقعیت دارد یک موضوع بسیار دشوار است. مشکلات در این منطقه برای سالهای زیادی وجود داشته است. همچنان از یک سو ایران و سوی دیگر پاکستان در این منطقه موقعیت دارند. و در عین حال در این منطقه بعضی از معاهدات بین المللی که به خاطر کنترل اسلحه وجود دارد نیز به گونه کامل آن رعایت نمی شود. به همین ترتیب گروه های مسلح و شبکه های تروریستی بدون موجودیت یک وزنه مؤثر تعادل در منطقه فعالیت می کنند و توان دسترسی به این اسلحه را دارند. هم بر اساس ایدئولوژیکی، هم بر اساس روابط دیرینه با طالبان و هم بر اساس منافع مالی و تجارتی. بنابراین این یک وضعیت واقعا پر آزمون است. البته از نقطه نظر برداشتن گام هایی که بتواند با وضعیت فعلی رسیدگی کند. فکر میکنم از سوی کشورهای همسایه باید همکاری و حمایت قوی برای کنترل اسلحه وجود داشته باشد.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
خواجه محمد آصف وزیر دفاع پاکستان در اظهارات تازه‌اش گفته است که منابع فعالیت‌های دهشت افغانی در هر جایی که باشد اسلام آباد مصمم به ریشه‌کن کردن آن است. آقای آصف در واکنش به اظهارات سخنگوی حکومت طالبان که گفته بود طالبان خارج از توافقنامه دوحه با پاکستان تعامل دارد گفته است که پاکستان بدون توجه به این که آیا حکومت طالبان اراده برای سرکوب دهشت افغانان دارد یا خیر به مبارزه با دهشت افغانی ادامه خواهد داد. گزارشی در این مورد را محمد احمدی پیشکش میکند.
خواجه محمد آصف وزیر دفاع پاکستان در یک پست توییت در واکنش به پاسخ ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان در مورد پایبندی طالبان به توافقنامه دوحه نوشته است صرف نظر از موقف افغانستان پاکستان در ریشه‌کن کردن دهشت افغانی در خاک خود قاطعانه عمل میکند ولو منبع آن هر جایی که باشد. او همچنین در این توییت خود نوشته است که این اقدام پاکستان صرف نظر از آن خواهد بود که کابل چه اراده رهبری بر شبه نظامیان در سرحدات خود را داشته باشد یا نداشته باشد. سبیل مجاهد در مصاحبه صوتیش با بخش پشتوی بی بی سی در واکنش به اظهارات پیشتر وزیر دفاع پاکستان گفته بود که توافقنامه دوحه میان طالبان افغانستان و آمریکا صورت گرفته و این موضوع جداگانه است. او افسوده است که پاکستان کشور همسایه افغانستان است و کابل با آن کشور در پرتو توافقنامه دوحه تعامل نمی کند بلکه به حیث یک کشور برادر و مسلمان برخورد می کند. اما فرحت الله بابر سناتور سابق پاکستانی و فعال حقوق بشر در یک پست توییتر در واکنش به این اظهارات مجاهد پرسیده است که آیا این با آن معناست که توافقنامه دوحه طالبان را به کنترل بر برخی تندروان مقید می‌سازد نه بر همه؟ از سوی دیگر خواجه محمد آصف وزیر دفاع پاکستان همچنین گفته است که جا دادن به پناهندگان افغان در قلمرو پاکستان یک اشتباه بزرگ این کشور بوده و افسوده است که در شرایط فعلی فراهم کردن تسهیلات به پناهندگان افغان نگرانی‌های را به وجود آورده است. وزیر دفاع پاکستان در مصاحبه با تلویزیون خصوصی اکسپرس نیوز گفت که پاکستان قبل از این نیز نتایج فراهم کردن سرپناه به افغان‌ها و میزبانی از آنان را تحمل کرده است. خواجه آصف بار دیگر ادعای موجودیت لانه‌های امن دهشت افغانان در افغانستان را کرد و افزود که پاکستان از لانه‌های امن دهشت افغانان و فعالیت‌های آنان در افغانستان به خوبی خبر دارد. اما ذبیح الله مجاهد در همین مصاحبهش با بی بی سی موجودیت مرکز و فعالیت تحریک طالبان پاکستان یا تی تی پی را در افغانستان رد کرده و گفته است که اگر پاکستان در این زمینه اسناد و شواهد دارد آن را ارائه کند. از سوی دیگر محسن داور رئیس کمیسیون امور خارجی مجلس نمایندگان پاکستان در مصاحبه با بخش دیوه صدای آمریکا در واکنش به این اظهارات وزیر دفاع پاکستان گفت اسلام آباد که تخریب افغانستان را به اجاره گرفته بود حال خود شکار شده است. داور اظهارات آقای آصف را غیر منطقی خوانده است. با این حال برخی کاربران شبکه‌های اجتماعی یک توییت خواجه محمد آصف را که او در سپتامبر سال 2021 یعنی یک ماه پس از به قدرت رسیدن طالبان نشر کرده بود بر رخ او کشیدند که در آن آقای آصف به گونه تلویحی از به قدرت رسیدن طالبان و خروج آمریکا از افغانستان استقبال کرده بود.
شنونده های گرامی، برنامه های امروز رادیو آشنا صدای امریکا در همین جا به پایان می رسد. تا لحظات دیگر نشرات رادیو آزادی از همین موج آغاز می شود که تا هفته شام ادامه خواهد داشت. من و همکارانم اکنون از حضورتان مرخص می شویم و تا ساعت هفته شام که دوباره برمی گردیم، خداوند نگهدارتان باد.